اسرائیل در اون زمینه بله، ما کاملا دوست داریم که بتونیم با هم همکاری بکنیم، کمک کنیم به اسرائیل، اسرائیل هم به ما کمک کنه. بنابراین هر دو کشور مشترکاً همکاری خواهند کرد، روسیه و آمریکا با اسرائیل. وقتی نگاه میکنید به پیشرفتی که به دست اومده در رابطه با ریشه‌کن شدن گروه دولت اسلامی داعش، 98% اراضیشون در واقع ازشون گرفته شده. اتفاقاتی که در اونجا میفته، صادقانه بگم که روسیه در خیلی زمینا به ما کمک کرده، ولی دارن کمک همکاری روسیه با اسرائیل خیلی مهمه برای ایجاد امنیت برای اسرائیل، و این چیزی است که ما میخوایم حتما ببینیم. من آقای پوتین، چیزی که دیگه ای که میخوام اضافه بکنم، کمک به مردم، به خاطر اینکه من دیدم گزارش ها و تصاویری رو و مطالب مختلفی رو دیدم. اگه بتونیم کاری بکنیم که کمک بکنیم به مردم سوریه که بتونن برگردن به پناهگاهاشون، به خانه و کاشانشون، بتونیم از روی اصول نو دوستانه بتونیم جلو بریم، متکی بر امور نو دوستانه باشه، فکر کنم هر دومون علاقه من داریم علاقه داریم به این مسئله. ولی آیا توافق خاصی هست بین ارتشا؟ بله، ارتشای ما با هم قشنگ در کنار هم هستن. من فکر میکنم که ارتشای ما بیشتر با هم کنار اومدن تا رهبران سیاسیمون، و میتونن با هم هماهنگ بکنن فعالیتشون رو در سوریه و جای دیگه. بله؟ آقای پوتین پاسخ میدهد بله، ما صحبت کردیم راجع به در واقع مسئله وضعیت انسان دوستانه در سوریه، وضعیت انسانی در سوریه. دیروز با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه صحبت کردم و به یه توافق رسیدیم که همراه با کشورهای اروپایی از جمله فرانسه بتونیم این تلاش ها رو افزایش بدیم در زمینه های کمک های انسان دوستانه، هم هواپیماهای حامل بار با تدارکات انسان دوستانه برسونیم. این مسئله رو با آقای چام مطرح کنم، فکر کنم زمینه‌های مختلفی رو میشه در مورد مدداغه قرار داد. تعداد زیادی آواره هستند که در ترکیه هستند، در لبنان هستند، در اردن هستند، در کشورهایی هستند که همجوار سوریه هستند. اگه بتونیم کمک بکنیم به اون کشورها که بتونیم فشار رو کم بکنیم از سوی پناهندگان روی اونها، من فکر میکنم که این مسئله بهبود پیدا خواهد کرد. فکر میکنم از هر نظری خطیر این همکاری، از نظر نودوستانه، از نظر کمک به مردم، کمک به پناهندگان و آوارگان و به طور عمومی. من موافق هستم با پرزیدنت ترامپ که ارتشای ما همکاریشون بسیار توفیق‌آمیز بوده، خیلی خوب با هم کنار میان و امیدوارم که در آینده این مسئله ادامه پیدا بکنه. ما با روسیه و با ترکیه و ایران هم ما میخوایم در همکاری بکنیم در این زمینه، در زمینه ایران و ترکیه همکاری بکنیم. ولی در واقع این گروه کوچکی از کشورها رو داشته باشیم که روند بتونه گسترده تر باشه، چند جنبه ای باشه، بتونیم تلاش‌هایمون رو به حد اکثر ممکن برسونیم تا بتونیم به توفیق لازم در زمینه سوریه دست پیدا بکنیم. پرزیدنت ترامپ گفته است که جام جهانی را با موفقیت انجام به پایان رسوندیم. حالا که صحبت جام جهانیه، آقای ترامپ، من این توپ رو به شما میدم. الان توپ در زمین شماست. ایالات متحده البته در سال 2026 میزبان جام جهانی خواهد بود. خیلی ممنون. بله، ما میزبان جام جهانی خواهیم بود و امیدوارم هم کار خوبی رو شما کردید بکنیم. اینو من به برن پسرم میدم. ملانیا بیا، همسرش اشاره کرد که این توپ رو به پسرش بارون بده. سوال آخر، جاناتان لامر از خبرگزاری آسوشیتد پرس. یک سال دارم برای هر دوی شما. آقای ترامپ، اول شما. آقای پوتین تکذیب کرد هر گونه مداخله رو از انتخابات ریاست جمهوری. تشکیلات اطلاعاتی آمریکا نتیجه گیری کردن که روسیه دخالت کرده. سوال من اینه که شما معتقد به کی هستید؟ سوال دوم معنی که آیا الان حالا که دنیا داره شما رو نگاه میکنه به پرزیدنت ترامپ خواهید گفت تقبیح کنید چیزی رو که در سال 2016 اتفاق افتاد؟ بذارید نو بگم که ما دو تا اندیشه دارم. گروهایی داریم که تعجب میکنن که چرا FBI در واقع اون که چرا FBI به اون امور مربوط به دموکرات ها نرسید. بارها این رو در پیام های تویتر هم گفتم، در شبکه اجتماعی گفتم. اون در واقع اون منابع اطلاعاتی و کامپیوتری مربوط به دموکرات ها کجاست؟ چرا FBI اونا رو مطالعه نکرد؟ دن کوتس رئیس اطلاعات ملی اومدن گفتن که بله، اونا فکر میکنن که روسیه است. من از پرزیدنت پوتین پرسیدم، گفتش که روسیه نیست. دلیلی من نمیبینم که حتما باشه روسیه، ولی من میخوام ببینم که اون در واقع منابع کامپیوتری رو ببینم، در واقع اون سرور کامپیوتری رو ببینم. فکر کنم این مسئله مدتی ادامه پیدا خواهد کرد، ولی باید بفهمی که اون سرور کامپیوتری یا حتی چندین سرور اگه بوده، یا حتی اون آقای پاکستانی که همکاری میکرد با کمیته دموکرات ها، ملی دموکرات ها، اون پیام های کامپیوتری کلاری کلینتون چی شد؟ 33,000 ایمیل یه دفعه مفقود شد. اگه در روسیه بود اینطور مفقود نمیشد این همه ایمیل یا پیام کامپیوتر. مسخره است که نمیتونیم 33,000 پیام کامپیوتری کلینتون رو نمیتونیم پیدا بکنیم. من اعتماد زیادی دارم به تشکیلات اطلاعاتی ما، ولی پرزیدنت ترامپ خیلی مستحکم و قوی تکذیب کرد مداخله روسیه رو و پیشنهاد خوبی داد، پیشنهاد عالی داد، پیشنهاد داد که کسانی که روی مورد را پرونده کار میکنن بیان با تحقیقگران روسیه کار بکنن. راجب اون 12 نفر فکرم که پیشنهاد باور نکردنیه. من میخوام یه چیزی رو اضافه کنم به این مسئله. من خودم یه مأمور اطلاعاتی بودم یه روزی روزگاری و من میدونم که چه شکلی پرونده ها رو میسازن. من قشنگ میدونم این مسئله. بذارید مسئله اول بگم. من معتقد هستم که روسیه یک حکومت دموکراتیکه و امیدوارم که و آیا معتقدید که ایالات متحده دموکراسی اگه همینطور هست، اگر یک کشور دموکراتیکه، بنابراین نتیجه نهایی در این شکاف و اختلاف موقعی میتونه دست بیاد که توسط محکمه ها و دادگاه به دست بیاد، نه از طریق ماموران مجری قانون. به عنوان نمونه اون مسئله کمپانی کنکورد به دخالت متهم شده، ولی این کمپانی معرف دولت روسیه نیست. بارها نمونه هایی رو من برشمردم. آدم های زیادی هستند در آمریکا، جورج سوروس به عنوان نمونه، که سرمایه های چندی میلیارد دلاری داره، ولی آیا باعث میشه که اون نماینده موضع آمریکا باشه؟ نه. این مسئله این باشه که باید این پرونده ها در محاکم قانونی مورد بررسی قرار بگیره. کلمه آخر، حرف آخر باید با دادگاه باشه. من در رابطه با اتهامات اخیر در رابطه با این افسران یا ماموران اطلاعاتی روسیه، ما یک توافق بین دو دولت داریم، بین دو دولت آمریکا و روسیه، که بله، درخواست خودتون رو برای ما بفرستید، تحلیل خواهیم کرد و پاسخ رسمی به شما خواهیم داد و ما میتونیم تمدید کنیم این توافق رو، ولی باید به صورت متقابل باشه، برای که ما هم میخواهیم که بتونیم در واقع دسترسی داشته باشیم به کسانی که برای ما در آمریکا هستند و مورد علاقه ما هستند، ولی این که بتونیم جویا و پویای حقیقت باشیم. بنابراین بذارید که سوء استفاده نکنیم از اسم آمریکا و روسیه برای این گونه نبردهای در واقع سیاسی مختلف. خبرنگار بعدی پرسه آقای ترامپ چی به شما گفت در رابطه با رسمیت شناختن کریمه به عنوان بخشی از روسیه، و آیا دولت روسیه هیچ گونه اطلاعات ناباب داره راجع به پرزیدنت ترامپ و خانواده او؟
مشت президента Трампа позиция по Крыму известна.
پرزیدنت ترامپ در موضعش در زمینه کریم خیلی مشخصه، دانه همه میدونن. او کاملا معتقد هست که قانونی بود، که البته او میگوید که غیر قانونی بود. البته دید ما فرق میکنه، برای که ما یک همه پرسی داشتیم، یک رفراندوم داشتیم برابر این مسئله رو، مسئله انضمام کریم رو ما در واقع مشروعش انجام دادیم، به صورت مشروع انجام دادیم. در رابطه با این شایعات، این که ظاهرا ما یه اطلاعات ناباب و در واقع خجالت بار داریم در رابطه با آقای ترامپ موقعی که از مسکو بازدید میکرد، وقتی پرزیدنت ترامپ به مسکو میومد من اصلا نمیدونستم در مسکو بود آقای ترامپ. من احترام زیادی قائلم به پرزیدنت ترامپ، ولی اون موقعی که اومد به عنوان یک بازرگان اومد به مسکو، هیچ کس به من خبر نداد که آقای ترامپ در مسکوست. مثلا بذارید به نمونه این مجمع اقتصادی سن پترزبورگ نگاه کنیم، 500 بازرگان بلند پایه در اونجا بودن. من حتی اسامیشون رو یادم نیست، اونایی که در اونجا بودن. فکر میکنید که ما فکر کردیم اطلاعات ناباب روی هر کدوم از این 500 بازرگان جمع بکنیم؟ خیلی مشکل است. تصورش در واقع قابل در واقع تصور نیست همچین مسئله. بنابراین اصلا این مسئله رو در واقع کنار بگذاره بود. سالها پیش بود و اگه کسی نگاه بکنه پیتر استراک رو که ادای شهادت داد، اشاره به مأمور سابق FBI، در واقع باعث شرمساری FBI بود، باعث شرمساری کشور ما بود و میگفتید که در واقع یک تلاش عمد بود برای ایذا و آزار. خیلی ممنون. اشاره بود به ادای شهادتی که مأمور سابق FBI در کنگره در چند روز اخیر.
شاهد پوشش زنده کنفرانس مشترک خبری
برای نشست خبری زنده و کنفرانس خبری رهبران آمریکا و روسیه رو شنیدید در هلسینکی، نشست تاریخی که به صحبت‌ها و مسائل مرتبط با نشست رسمی این دو پشت درهای بسته اشاره داشت. هانا کاویانی تمام این نشست رو، در واقع این نشست خبری رو دنبال کرد، الان با ما در استودیو هست. هانا، بخوایم یه دسته‌بندی بکنیم طبق در واقع پیشبینی هایی که میشد گفت که ایران، سوریه، اوکراین و انتخابات آمریکا مهمترین مسائلی بود که مطرح شد. از پوتین بگو اول در مورد این نکات.
ولادیمیر پوتین اولین کسی بود که صحبت کرد در کنفرانس خبری دو رهبر ایالات متحده آمریکا و روسیه. آقای پوتین خیلی دسته‌بندی کرد صحبت‌هاش رو و مشخصاً بر روی این مسئله همکاری، کار مشترک دو کشور و اینکه تلاش برای برقراری اون سطح از اعتماد میان ایالات متحده آمریکا و روسیه برای کار مشترک تاکید کرد. آقای پوتین گفت که هر دو کشور آمریکا و روسیه چالش‌هایی دارند که باید بهش بپردازند، از تروریسم، اقتصاد، محیط زیست، و گفت که ما میتونیم با این چالش ها مقابله بکنیم و روبرو بشیم وقتی که با هم همکاری بکنیم. آقای پوتین یکی از محورهای گفتگو رو به غیر از چیزایی که اشاره کردی به مسئله همکاری در زمینه کنترل تسلیحات اشاره کرد و گفت که چطور میتونن بر مبنای توافقاتی که بیشتر دو کشور داشتن در حوزه امنیت سایبری، در حوزه فضا با هم دیگه همکاری بکنن. همچنین گفت که طرفین تصمیم گرفتند که بار دیگه برقرار بکنند اون گروهی که برای مقابله با تروریسم داشتن. و اگر موافق باشی اول درباره بخش سوریهش بگیم، به خاطر اینکه آقای پوتین درباره سوریه گفت که ما باید تلاش بکنیم برای برقراری صلح و ثبات در سوریه. گفت این کار میتونه اولین نمونه کار مشترک آمریکا و روسیه باشه. میدونید دو کشور به هر حال در دوران دولت پیشین هم با هم در این زمینه کار کرده بودند، کانال نظامی وجود داره در این زمینه بین دو کشور برای اینکه آمریکا از مخالفان بشار اسد حمایت میکنه و روسیه از حکومت بشار اسد. درباره این صحبت شد. آقای پوتین مشخصا به توافق 1974 درباره بلندی های جولان اشاره کرد و گفت که روسیه، موضع روسیه، اجرای کامل این مسئله هست. میدونیم درگیری های خیلی در بلندی های جولان در هفته های اخیر مخابره شده بود و گفت که این موضع روسیه رو آقای ترامپ بهش توجه ویژه کرد. در بخش سوال ها هم همین در سوال های آخر وقتی که آقای پوتین صحبت کرد گفت که مسئله داشتن اون